أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پنجمین مسئله از فصل نهم که آخرین بخش کتاب شریف مکاسب مرحوم شیخ بود این بود که اگر کسی کالایی رو در ذمه کسی طلب داشته باشد آیا می تواند در غیر اون شهر مطالبه بکند یا نکند فرمودن این به سه مسئله تقسیم می شود به سه فرع زیر مجموعه این که اون کالایی که طلب دارد از راه بیع صرف و سلم خرید است یعنی کالایی رو از کسی خرید بنا شد که بعد چند ماه تحویل بگیره حالا بعد چند ماه در شهر دیگر می خوادش تحویل بگیره نه بلد بیع بلد دیگر ما تحویل بگیره این میشه یعنی فرع دوم آن است که این کالایی که در ذمه دیگری طلب دارد از سنخ قرض است نه بیع سلف به کسی گندم قرض داد در چند ماه قبل الان میخواد مطالبه کند در شهر دیگر میتونن یا نمیتونن فرع سوم این است که کالایی را کسی از او غصب کرد جنسی را از او به سرقت برد یا غصب کرد در شهر دیگر می تواند ازش مطالبه بکند یا نکند دو فرع قبلی بحثند فرع اول و دوم قبلا بحث شد این فرع سوم مونده است این سه فرع را مرحوم شیخ انصاری برابر شرایع مرحوم محقق تدوین کرده است اصل این کار را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این فروع سگانه را یکی پس از دیگری در جواهر همون جلد 23 صفحه 181 مشخص کرد در صفحه 181 جلد 23 جواهر است که و این کانه یعنی اون طعام متن شرایع این است و این کانه طعام و قصبن و طلب شده است و عن المبسوط و القاضی انه لم یجب علیه دفع المثل تا پایان همین عبارت ها را مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب بیان کرده و نقل کرده به همون روال که تحقیق نهایش به همون جواهر خواهد بود اساره فرمایش مرحوم شیخ این است که گفتن این شخص در غیر بلده غصب حق مطالبه ندارد چرا؟ چون فرض مسئله این است که بین بلد مطالبه با بلد غصب تفاوت باشد چون اگه هیچ تفاوتی نباشد این کالا چه در بلد غصب چه در بلد مطالبه یک ارزش داشته باشد دیگه جا برای بحث نیست که آیا در بلد مطالبه جایز است یا نه در غیر بلد غصب جایز است یا نه چون فرقی نیست فرق در اونجاست که بین بلد مطالبه و بلد غصب تفاوتی باشد چون تفاوت هست تفاوت اگر به کمتر باشد خب یقینا جایز است تفاوت اگر به بیشتر باشد محل اختلاف است یعنی این کالا در بلد غصب 10 تومن می‌ارزید الان در بلد مطالبه 12 تومن می‌ارزد آیا میتونه یا نمیتونه برخی ها گفتن در پس محور بحث جاییست که بین قیمت بلد مطالبه و بلد غصب اختلاف باشد یک به طوری که قیمت بلد مطالبه بیش از قیمت بلد غصب باشه این دو چون اگر کمتر باشه یقینا جایز است اون شخص زی حق و مال باخته از حق خودش صرف نظر میکنند آیونی که گفتن اون چی که از مبسوط مرحوم شیخ و قاضی عبدالبراج به مانند آن نقل شده است که جایز نیست گفتن برای اینکه دلیل مطالبه درباره غاصب این است که من اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل و اعتدا علیکم شما که خرید فروش نکردید او اعتدا و غصب کرده شما هم به همون اندازه حق مطالبه دارید این تعبیر اعتدا تعبیر نظیر جزاء و سیئت المثل ها که طبق قانون مشاکله است چون دومی تعدی ندارد و فقل من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. این دومی عدل است، اعتدا نیست، لیکن به قرینه مشاکله، به اون علاقه مشاکله تعبیر شده. مثل که جزای سیئه حسنه است، اگه کسی بخواد یک تبهکاری را کیفر بدهد، این کیفر عدل است و حسنه است، این کیفر که سیئه نیست. ولی گفته می شود جزا و سیئتن سیئت المسلها، یا به عنوان مشاکل است یا نه سیئه است به حال خود اون طرف. علی حال من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این نشون می داد که مال باخته بیش از ارزش مالی که داشت حق مطالبه ندارد. پس اگر بلد طلب قیمتش با بلد غصب یکی بود که حرفی نیست، کمتر بود که حرفی نیست، اگر بیشتر بود برابر این من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم حق مطالبه ندارد. این خلاصه فتوای اون بزرگواران. نقضی شده است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون نقض نقض بکنند و این است که اگر یه وقتی یک کسی کالایی را در یه وقتی که تقاضا زیاد است و عرضه کم غصب کرده، مال باخته او رو پیدا کرده در یه وقتی که تقاضا زیاد است و عرضه کم برخلاف اون اولی، خب یه کالایی که در زمان آخرای اسفند که تقاضا زیاد است و عرضه کم و گران است، این شخص غصب کرده، حالا در یه زمان دیگری که قیمتش خیلی فرق کرده میخواد مطالبه کند، یا بالا رفته یا پایین آمده. کالایی که مثل یخ در تابستان غصب کرده، کسی در زمستان میخواد مطالبه کند که بی قیمت است. شما اختلاف زمان رو چی رو حل میکنید؟ هر طرزی که اختلاف زمان رو حل میکنید، اختلاف زمین و مکان رو حل میکنید. شما در اختلاف زمان مگر نمیگید کالایی که این شخص در اون فصل گرفت در این فصل باید بپردازد کائن هم مکان؟ حالا این طلب کرده، پس شما اختلاف قیمت رو چیکار میکنید؟ مرحوم شیخ یه فرمایش کوتاهی دارد، یه نیم سطری، که اون نیم سطر الان جزء مسائل مهم اقتصاد روز است که حل نشده در اونجا مونده. فرمایش مرحوم شیخ این است که معیار در غصب که شخص مال باخته موظف است و ضامن است باید بپردازد دو چیزه، یکی این که اون جنس محفوظ باشه، یکی این که وصف محفوظ باشه. اگر گندم مرغوبی را غصب کرد، همون گندم مرغوب را بدهکار است. معیار در پرداخت الجنس الوصف، این دو باید باشد، اما دون المالیه ارزش معیار نیست و این پذیرفتنی نیست. این فرمایش مرحوم شیخ، گرچه استدراکی دارن، میفرمان لولا قاعده نفی ضرر و انصراف اطلاق قرض و امثال ذلک، حرف همین است. این جمعا این کلن یک سطر و نصف یا دو سطر حل میشه. اما اونی که اساس کار است این است که معیار در این گونه از تعهدات، در این گونه از ضمانات، مال است یا مالیت. اگه کسی 50 سال قبل مهریه همسرش رو 10 تومن قرار داد، الان بخواد مهریه بپردازد، همون 10 تومنی باید بده یا 10,000 تومن باید بده؟ یا معیار خرید و قدرت خرید و تورم امثال اوناست. قبلا با 10,000 تومن میتونستن یه خونه بخریه کنن، الان با 10,000 تومن یه مختصر سبزی تهیه میکنه. معیار مال است یا مالیت؟ ایشون میفرمان معیار در پرداخت غصب الجنس و الوصف است. همین که این جنس و وصف بود، آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم تمام است، مثل هست و کافی است. مالیت معیار نیست و این سخن به هیچ وجه قابل قبول نیست. خب ما اگر معیار ارزش رو روی مالیت قرار بدیم وقتی وارد مسئله قرض و ربا شدیم، بخشی از مشکلات ربا با این حل میشه. در مسئله ربا حالا روشن خواهد شد که شخص گاهی حالا کالا قرض داد حساب دیگه است. یه وقت از این 100 تومن رو که قرض میدهد به عنوان 100 تا تک تومنی قرض میدهد، همین رو. یه وقت از مالیت این را قرض میدهد، ارزش این را قرض میدهد. اگر ارزش این را قرض داد و بعد از یک سال همین ارزش خواست، دیگه ربا نیست. میگه من 100 تومن به شما قرض دادم، مالیت 100 تومن را، که با اون میتوانستیم فلون مبلغ کار تهیه کنیم، غذا تهیه کنیم، گندم و برنج و جو و گوشت تهیه کنیم، لبنیات تهیه کنیم. الان با این 100 تومن نیمی از اون کارا تهیه میشه. من به شما مالیت این را قرض دادم، نه مال را. اگر این باشه دیگه ربا نیست. اما خب اونی که حالا وارد بحث ربا میشیم که فاجعه هست، این از که برای یک روز هم تأخیر تعدیه دارن، اون دیگه ربای بیان الغی است که خواهیم گفت. این دیگه مهم فکر ارزش افزوده و مالیت و اینا نیست متاسفانه. غرض این است که این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود معیار ما تماثل در جنس است و وصف دون المالیه، این پذیرفته شدنی نیست. البته از نظر شریفشون دور نمونده، برای اینکه فرمودن لولا قاعده نفی ضرر و لولا انصراف و اطلاق ما میتوانستیم به هم چرف بزنیم. این در نظر شریفشون هم این مطلب گزنده هست که مالیت معیار نیست. خب شما در مسئله اختلاف زمان، اونجایی که تقاضا زیاد است و عرضه کم و کالا قیمتش بالاست، با جایی که تقاضا کم است و عرضه زیاد و کالا قیمتش کم است، اونجا چی میگی؟ اونجا ضرر این طرف مال باخته است. بنابراین شما باید معیار را اصل قرار بدهی که در هر فصل و زمان و زمین قابل اجرا باشد، و این مالیت را شما باید محور بحث قرار بدهید که در قسم مالیت معیار است، در قرض مالیت معیار است، در مهریه و صداق مالیت معیار است، در اجاره مالیت معیار است. زمینی رو قسم کرده، در خانه رو قسم کرده در چند سال قبل، الان بخواد قیمت همون رو بدهد، خب اون زمین و اون خانه و اون اوضاعش الان رد شده، به صورت خیابان و امثال زالش در آمده، الان میخواد قیمت همون رو بدهد، قیمت همون سابق 50 سال قبل رو بدهد یا قیمت روز رو بدهد. غرض این است که ما نمیتوانیم بگوییم معیار در بدهکار بودن قاصب جنس و وصف است و مالیت معیار نیست. مالیت رو هم باید ملاحظه کرد. حالا اونجایی که جنس و وصف ندارد، خود پول است. پول کسی رو غصب کردن، مال کسی رو بردن. خب اگه پول کسی رو از دست کسی رو بودن، اگر ارزشش کمتر بشه، بیشتر بشه، تورم بیاد، همون اندازه‌ای که مال چند سال قبل بدهکار است، این که تماثل نیست. این که فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این مثل را شما وقتی به عرف عرضه می کنید منحصر در جنس و وصل نمی دونند. ایشون فرمود تماثل عرفی در جنس و وصل وصف است. خیر، کدوم عرف رو شما گرفتید؟ اگر قیمت این پول بیشتر شده، این بیشتر طلب دارد، چون مال خود او بود دیگر، مال خود او بود. الان چون اگر مساوی بود یا کمتر بود که خارج از محل بحث است. تمام بحث در جایی است که این قیمت پول بیشتر است. مرحوم شیخ فرمود به این که مشکل است ما بگیریم وصف و جنس که یکی باشد، هر چه شد شد، چه کمتر شد چه بیشتر شد میشه. تماثل در مالیت معیار نیست. ولی میتونم گفت که چرا تماثل در مالیت به اداره است. اگه ارزش این پول کمتر شد این مثل اون نیست. حالا 100 تومن رو از این قصب کرد یک جیب زنی جیب خاکاب زنی از دست کسی 100 تومن رو گرفت در 10 سال قبل، الان بخواد همون 100 تومن رو بدهد، خب این که چیزی نیست. این شما که میگید تماثل در مالیت معیار نیست، رو چه مبنا میگید؟ مثل که حقیقت شرعیه ندارد. و عرف که مراجعه بکنید میگید 100 تومن فعلی مثل 100 تومن قبلی نیست. شما یک کاغذ 4x6 میخواهید، این که 100 تومن نیست. 100 تومنی که مالیت داشته باشد، بل این مالیت 100 تومن قبل رو ندارد. اگر تماثل من اعتدا علیکم به مثل فاعتدا علیهم به مثل ما اعتدا علیکم، این تماثل این مثلیت حقیقت شرعیه می داشت، متشرعیه می داشت، ضابطه مند بود، شما می توانستید بگید ضابطه این است. اما وقتی حقیقت شرعی ندارد، مثل در فضای عرف باید معنا بشه. عرف هرگز 100 تومن 10 سال قبل با 100 تومن فعلی مواصل نمی دوند. درست است، ولی خب این اشد اعمال رو گفتن که مسئله کار الهی است نه کار حقوقی و قضایی. این چنین نیست که حالا به اشد اعمال باشه، عذاب الهی زیاد است. حالا شما چند برابر بگیرید با این آیه هماهنگ نیست. آیه دارد من اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل اعتدالکم. مرحوم صاحب جواد رضوان الله به پایان، نه در این فصل، در جای دیگه، و پایان سوره مبارکه نحل استشهاد میکنند. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله، اگر با کتاب شریف حدائق معنوس باشید، ببینید این تعبیرات حاد و تندی در باره اصولیین دارد. متاسفانه در باره بزرگان از فقه اسمش علامه اینها که اینجور تعبیر کردن از آیه، از روایت اینجور فهمیدن، یوجب الخروج من الدین. این یوجب الخروج من الدین، یوجب الخروج من الدین، این مثل آب روان در حدائق مرحوم صاحب حدائق متاسفانه متاسفانه هست. این یوجب الخروج من الدین، همه این فکرهای این چنینی کم 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 هم به صورتهای دیگه در آمد یا در میاد. اگر با این کتاب شریف معنوس باشید، ببینید که این تعبیر یوجب الخروج من الدین در حدائق کم نیست نسبت به بزرگان فقه. میگه شما اینجور روایت رو اینجور نسبت به بزرگان فقط روایت رو اینجور معنا بکنید، این یوجب الخروج من الدین. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، خب میدونید اون قداست او، قدرت علمی او، در یکی از بخش ها میفرماید این قلم قلم قادری است و اگر نبود بخش پایانی آیه سوره مبارکه نحل، ما هم جوابش رو میدادیم. ولی در سوره نحل دارد که لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم علیه و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین. ما به ذیل این آیه داریم عمل میکنیم و اگر نبود ذیل آیه که فرمود لئن صبرتم، این قلم قلمی نیست که عاجز باشد. این بیان صاحب جواهر است در باره صاحب حدائق. همون تندروی های اونجور کم کم به این صورت در آمد، متأسفانه بید هم برای شیعه ها خطر شد هم برای سنی ها. اینه که میگن مواظب گفتارتون باشید، مواظب رفتارتون باشید، مواظب قلم و قدمتون باشید. همین به هر تقدیر تماثل که حقیقت شرعیه ندارد. الان شما بگید کسی که 1000 تومان از زید قرض گرفت یا قصب کرد، بعد از 10 سال میخواد بدهد، میگه این مثل اون نیست. در جاری مهریه این طوره، قرض این طوره، دین این طوره، سلف این طوره. اگر مسئله اقتصاد اسلامی یه بحث مبسوطی که باید داشته باشد میداشت، هرگز مرحوم شیخ رضوان الله علیه این تعبیر نمیفرمود که معیار در تماثل فقط جنس و وصف است دون المالیه. من این هر قابل قبول است، این دون المالیه به هر تقدیر. بنابراین البته اعتراف کردن که قاعده نفی ضرر اینها هم در بن متر هست. خب پس در غیر بلد غصب می تواند مطالبه کند، چون معیار ارزش مال اوست. البته اگر طوری باشد که ارزش در یه شهری که داشتن، خب شهر تولید این کالا بود، الان در جایی به سر ببرن که این کالا نوبر است، اونجاها ممکن است که حکم خاص خودش داشته باشد. ولی این چنین نیست که در تماثل مالیت اصلا ملحوظ نباشد. خب پس در غیر بلد غصب فی الجمله میتواند. مطلب دیگر این که بله خب دیگه اگه تماثل به لحاظ قیمت ملحوظ بشه در همه موارد یکیست دیگه. عرض این است که مالیت حرف اول رو میزند تو اقتصاد، تورم، ارزش، ارزش افزوده، اینا نمیشه مقفول باشه که، چه در داد سیدر، چه در قرض، چه در غصب، در هر سفر اینها ملحوظن. و اگر چونچه مالیت را ما بحث میکردیم که میگفتیم مالیت در فضای عقلا شیء است و شارع مقدس همونطوری که مال را امضا کرده مالیت را امضا کرده و همونطوری که مال قابل خرید و فروش است، قابل قرض است و مورد قصد قرار میگیرد، مالیت هم به شهر ریزن. و اگه کسی مالیت را قرض بدهد، بگوید من این 100 تومان را، نه 100 تا تک تومنی که هر کدام چند در طول ارزششون اینه، من این 100 تومنی که ارزش مالیتش اینه که من با این میتوان چند کیلو گوشت تهیه کرد، با این میتوان چند تا جلد کتاب تهیه کرد، من این 100 تومنی که میشود با این چند جلد کتاب تهیه کرد به شما وام دادم، شما هم مالیت این را بعد از یک سال من برگردونی. این میتونه از ربا نجات پیدا کنه، بلکه زیاده نگرفته. ولی چون مسئله مالیت مطرح نشد، مسئله مال مطرح شد، اینو میگن 100 تومن رو بدهکاری وقتی زائد بگیری میشه ربا. تا قرارداد اولی چی باشه البته. اگر قرارداد اولی این بود که 100 تومن همین تک تومنی بعد اضافه بخواد بگیره، بله میشه ربا. تو ذهنش این بود که من بعد اضافه میگرم، این کافی نیست، چون در داد ستد یه چیزی که تو گوشه ذهن آرمیده این ارزش حقوقی ندارد، این باید بیاید در صحنه یک، انشا روی او پیاده بشه دو، وقتی تحت انشا شد اوفو بالعودی رو میگره سه، و یعنی دوائی و اغراضی که تو گوشه ذهن خوابیدن که سبقه حقوقی ندارد. مالیت کاملا باید مطرح بشه. مطلب دیگه این که اگر کالایی را انسان در ذمه دیگری که مال به عنوان غصب کسی رو بود انسان طلب داشت، این یا قیمی است یا مثلی. اگر قیمی بود، حالا این کالایی که گرفت فورا مصرف کرد دیگه چون خودش وجود ندارد، قیمت یوم تلف معیار است. حالا بعد یک سال که بخواهد بدهد می شود قیمت یوم الادا. اگر مثلی بود، این کالا وقتی که تلف شد مثل او به ذمه بدهکار می آید، و اگر در یوم الادا مثل نبود قیمت یوم الادا معیار است. پس این کالا اگر قیمی بود حکمش مشخصه، اگر مثلی بود حکمش مشخصه. در قیمه همین که تلف شد قیمت یوم تلف می آید در ذمه غاصب، این قیمت یوم تلف را باید در روز ادا بپردازد. و اگر چنون چه اونجا هم باز مال و مالیت معیار است، اگر مالیت مطرح بود مالیت یوم تلف می آید، و اگر مثلی بود که مثل یوم تلف به ذمه می آید. لکن برخی از بزرگان نظرشون این است که این شی که تلف شد غصب شد شار مقدس خود این شی را در ذمه این غاصب ملحوظ می کند، بلکه فهمید علل یده ما اخذت حتی تعدی، همون را که گرفت تو ذمه، اون تالف را در ذمه این شخص موجود می پنده، موجود حساب می کند. علل یده ما، نه قیمته، نه مثله، خود او. علل یده ما اخذت حتی تعدی امار، عین او هست. منتها اگر یک سال طول کشید وقتی میخواد ادا کند، چون اون تالف وجود ندارد، قیمت یوم الادا را باید بپردازد، نه قیمت یوم تلف را. چون در یوم تلف قیمت به ذمه نیامده، خود اون شی همچنان در ذمه است. و اگر خود اون شی در ذمه است، وقتی که میخواد ادا کند، چون خود اون شی نیست، قیمتش باید بپردازد. لذا قیمت یوم الادا معیار است. اما این خیلی عنایت میبرد. اون تعبیری که یه مقداری عرفی پسندتر است و خیلی از دقتهای فقهی دور نیست، این است که اون شی تا خودش هست موجود است، خود شی در ذمه است، و اگر تلف شد یوم تلف قیمت این به ذمهش می آید. منتها اگر این مسئله در اقتصاد اسلامی حل بشود که آیا مال به ذمه می آید یا مالیت، قیمت به ذمه می آید یا ارزش اون شی، این خیلی از مشکلات را حل می کند. هیچ کسی هم ضرر نمی بیند. اگر چنون چه ارزش مالی و مالیت به ذمه بیاید، این شخص بدهکار اون مالیت است و این مالیت در طول این زمان خب فرق می کند. مرحوم شیخ رضوان الله این بخش را به همین جا پایان میرساند و خدا را شاکر است. بعد فهمید که ما بحثایی که مربوط به ربا و غصب و امثال ذالک بود در کتابهای غصب و امثال ذالک گفتیم. بخش پایانی عرضمون این است که مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله در این کتاب که بالاخره از بهترین کتابهای فقهی ما امامیه و پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، در این حال که مکاسب را مبسوطن دارد و بی را هم در 9 فصل ارائه کرده است، اما معذاری کتابی است در معاملات ناتمام. شما شرایع مرحوم محقق را که ملاحظه فرمایید، میبینید مرحوم محقق این رو کاملا تکمیل کرده. بحث های مرحوم محقق در شرایع بعد از مسئله اقسام به یه فصلی رو دارد به عنوان که بیع مرابحه چیه، بیع مواضعه چیه، بیع تولیه چیه، که در روایات بین اینا فرق داشتن. اینا که میگن 10% تخفیف میدیم، 5% تخفیف میدیم، تخفیف میدیم، این مواضعه است. یعنی ما یا مثلا اونی که برای ما تموم شد دیگه کمتر میدیم، یا 10% سود میبریم یا 5% سود میبریم، این مرابحه هست، این موازی هست. قانون مرابحه چیه؟ چی رو باید حساب بکنن بعد بگن 10% اضافه میکنیم یا 10% کم میکنیم؟ به 4 قسم است. یا مساومه است، کسی گفتگوست، قیمت تعیین نمیکنن، نرخ تعیین میکنن که چقدر برای شما تمام شده، چقدر میخواد سود میبری، که سالم ترین بی همین است که کالا رو بگد این کالا به این قیمته. مرابحه میگوید که برای من این مقدار تعیین شده و من 10% سود میبرم. این باید همه مسائل حساب بکن. موازعه اون وقتی که باید حراج بکنه یا فلان بگه برای من این مقدار تمام شده، من 10% تخفیف میدم. تولیه یعنی خرید بخرید، هرچه خریدم به شما بفروشم، اونم باید کاملا موازی باشه. اقسام 4 گانه به که سالم ترین قسمش همون مساومه است، کار نداشته باشه که او چقدر خرید تا او به زحمت بیفته، این به دروغ بیفته و امثال ذالک. این اقسام چهارگانه تو بیت کتاب به مکاسب مرحوم شیخ نیامده، در شرایع مبسوطن آمده. مسئله ربا و قرض، چون درست است که قرض یه بخشش ربوی است یه بخش غیر ربوی، اما بی هم یه بخشش ربوی است یه بخش غیر ربوی. بی ربوی که شرطش این است که مکیل موزون باشن یا در صرف و سلم راه پیدا کنن، این رو باید مرحوم شیخ میگفت، کتاب مکاسب از جد ناقص است. بی ثمار، میوه فروشی، فروش این میوه ها رو درخت، آیا این اجاره است یا فروش است، این باید گفته میشد. یه فصلی رو مرحوم محقق در شرایع و اقتضاءات نیست. بیع حیوان، در کیفیت خرید و فروش حیوان، انواع و لواحق این بیع، یه فصل مخصوصی است مرحوم محقق در شرایع ذکر کرده. این سلف فروشی، اقسام سلف، شرایط سلف و همچنین اقاله، اینا رو مرحوم محقق در شرایع بیان کرده. این قرض را جزء کتاب جدا نشمردن، جزء همه این فصل دهم از فصول کتاب شرایع زیر مجموعه سلف قرار دادن. قرض و حقیقت قرض و امثال ذلک را اونجا قرار دادن. قرض اینه که بخشی از کتابهای مربوط به بیع ناتمام مونده که به خواست خدا ما بقیه رو همون کتاب شرایع میخونیم تا اگر کتاب بیع تمام شده به این فکر باشیم که در چی باید بحث بکنیم. الان عمده شما درباره این قرض و ربا فکر بکنید، چون مهمترین بخش سودمند فقه پرهیز از رباست. ببینید وجود بارک است امیر سلام الله علیه، حال گاهی با تازیانه گاهی با تیادر، با تازیانه تو بازار حرکت میکردن، بازار کوفه، ببینید الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. بعد این بیان نورانی را که تو نهج البلاغه هم هست، اون بیانی که تو نهج البلاغه هست این است که من تجر به غیر فقه فقد ارتتم فی الربا. خب تجارت بی فقه خطرهای فراوانی دارد. خب انواع و اقسام مکاسب محرمه ما داشتیم، اونم هم حرام بود دیگه. اما مهمترین، بدترین، خانمونسوزترین گناه های مسئله رباست. فرمود اگه کسی بدون فقه تجارت کند گرفتار ربا می شود. خب مکاسب محرمه کم نبود، بیهای محرم کم نبود، اون خرید و فروش ها اینطور نیست که گرفتار یمحق الله ربا بشه. اونا معصیت دارد، اونا هست، حکم حرمت خاص خودش دارد. اما اونی که جامعه را فلج می کند مسئله رباست. فرود من تجر به غیر فقهن فقدر تتم فر ربا، رتام، رتبه. شما به این مجال بحرین مرحوم ترهی که مراجعه میکنید، اون جایی که باران آمده، گل شده، گلهای فراوانی شده، قبلن که اتومبیل ها نبود، حمار رو وقتی میبردن این حمار توهله، یعنی این حمار تو این وحل مونده. این توهل، تو وحل، تو جل موندن را میگن ارتتام. فهمود اقتصاد ربوی ارتتام است، تو گل مونده است، مثل کشتی به گل نشسته. این که میگن حمار تو گل مونده، تو گل مونده، فارسی همون عربی ارتتام است. من تجره به غیر فقه فقد ارتتمه، ارتتمه یعنی فرو رفت تو رتا. خب حالا این قدرت مقاومت داره، این قدرت ایستادگی داره، این که خودش به گل نشسته است که. تولید خالص، تولید سالم، کار و کوشش فعال بدون ربا. حالا انشاءالله اگر خدای سبحان توفیق داد فردا از همین بحث ربا رو فرض سبک جواهر بحث میکنیم، چون دیگه کتاب نیست. الحمدلله.